تا هر وقتی که شرایط مالیشون جور بشه و بتونن زندگی خودشون رو شروع بکنن، یا حتی در مورد مراسم و گرفتن مراسم و یک سری آداب و رسومی که قبل از گرفتن مراسم بعد از اون هست مطرح میشه، که خب همه اینها به عنوان رسم رسوم غلطی هست که متاسفانه بین اقشار مذهبی ما هم رواج پیدا کرده. و این نکته ای نیست که من بخوام بگم، حتی من سخنرانی از حضرت آقا رو شنیدم که ایشون تأکید داشتن بر اینکه عروس و داماد ها سعی کنند و پدران و مادرانشون سعی کنند مراسم ازدواجشون رو به شکل اسلامی در بیارن. اتفاقا حضرت آقا توی اون سخنرانیشون دارن تأکید میکنن بر اینکه رسم و رسومات غلطی در بین خانواده های عروس و داماد رواج پیدا کرده، که اتفاقا در خانواده های مذهبی هم این مسئله رایج هست. رهبر انقلاب اصلا در یک سخنرانی صراحتا اشاره میکنن که توصیه من به عروس و داماد ها و پدران و مادرانشون این هستش که سعی کنن مراسم ازدواجشون رو به شکل اسلامی در بیارن. حتی ایشون در اونجا توضیح میدن و بحث رو روشن‌تر میکنن، اشاره میکنن به اینکه به شکل اسلامی در آوردن مراسم معناش این نیستش که تو اون مراسم اصلا جشن و مهمانی و شادی و شادمانی نباشه. نه، حتی در اسلام ما ولیمه عروسی و مهمانی دادن برای عروسی هم مستحب هست و اتفاقا توصیه شده، بلکه منظور این هستش که در ضمن عروسی مقدمات و مقارناتی که داره و اون کارهایی که قبل و بعدش انجام میشه، در حینش انجام میشه، از حد شرعی خودش دیگه تجاوز نکنه، کارهای خلاف شرع انجام نشه، اسراف توش انجام نشه، تجملات توش وجود نداشته باشه، چشم هم چشمی توش وجود نداشته باشه، تبرش توش وجود نداشته باشه.
سلام. در رابطه با رسم و رسومات اگر بخوایم صحبت کنیم، نه فقط ازدواج، که هر رسم و رسومی که انسان رو به زحمت بندازه و هدفش هدف والایی نباشه غلطه. ازدواج یک قرار داده و میخوایم که زندگی رو باهاش آسون کنیم، ولی متاسفانه سخت‌تر میکنیم. خیلی از دوستانی که مسلمان میشن و میان ایران، یا دوستانی که غیر مسلمان هستن حالا در ارتباط هستیم با هم، وقتی که متوجه میشن که چه خرجی میشه توی ازدواج، شوکه میشن و تعجب میکنن. اونایی که مسلمان میشن اعتقاد دارن که شما عرف و رسم و رسومات ایرانی رو قاطی کردید با اسلام و این غلطه و ما باید فقط فرهنگ اسلامی رو داشته باشیم. بخاطر همین وقتی ایرانی ها بخوان ازدواج کنن با یک نفر از یک کشور دیگه، خیلی به مشکل برمیخورن، چون معمولا کشورهای دیگه، حالا مخصوصا کشور غربی اروپایی، واقعا هیچ رسم و رسوم خاصی ندارن که بخواد خرج زیادی رو در بر داشته باشه. عروسی ها به شدت کم خرج هست و مهمونی ها به شدت کوچیک اگر باشه، چون خیلی هاشون حتی ازدواج میکنن عروسی نمیگیرن و اعتقادی ندارن به این موضوع. هم میدونیم چه رسم و رسومات غلط هست و فکر میکنم لازم به توضیح نباشه، ولی از اون طرف رسومات خوبی هم داریم، مثل همین که وقتی میایم هدیه میاریم برای عروس و داماد که به زندگیشون خیلی کمک میکنه، مخصوصا تو این دور زمونه، یا وقتی که پدر و مادر عروس و داماد کمک میکنن و وسایل منزل رو براشون تهیه میکنن یا یک خونه کمک میکنن که داماد بگیره. اینا واقعا رسم خوبی هستش، انشالله قوی تر بشه، اما از اون طرف خرجای دیگه انشالله کمتر بشه.
این هم اتاق فکر مجله پیام زن. 20:33 جام جوانی رو دارید میشنوید.
آقا مهدی از تهران نوشتن: من میترسم زنده نباشم تا ظهور آقا رو ببینم، اللهم عجل ولی یکل فرج.
و باز هم جناب آقای مهدی محمدی از روستای زیوه اگر اشتباه نکنم نوشتن: من از زبان میترسم، چون به فرمایش مولا علی علیه السلام از شمشیر برنده تره.
میخوایم بریم در دقایق پایانی جام جوانی برنامه رو تقدیم کنیم به شهید بزرگواری که در موردش استاد رسول پور صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبای همیشه همراه. امروز میخوایم برگی از خاطرات شیرین زندگی الهی، زندگی با یه مرد خدایی، محبت ها و از خودگذشتگی ها رو توی یه زندگی شهید ورق بزنیم و روایت کنیم. میخوایم خاطرات شهید قاسم یا به قول همسرش مهدی قریب رو با همدیگه مرور کنیم. بعد اینکه آقا قاسم وارد سپاه شد، رفقاش ازش خواستن که ازدواج کنه. قاسم هم که عاشق اهل بیت علیهم السلام بود، حتی افتخار مداحی برای اهل بیت علیهم السلام رو هم بهش داده بودن، میگفت من یه خانم سیده میخوام. وقتی همراه دوستاش به قم اومده بودن، یکی از رفقاش یه خانم سیده که خادم افتخاری جمکرانم بود رو بهش معرفی میکنه. آقا قاسم از این موضوع خیلی خوشحال شده بود. همون موقع قرار اولین جلسه معارفه رو با خانواده خانم حسینی میذارن. همسر شهید غریب میگه شب مبعث بود که عقد کردیم. بعد از عقد بلافاصله رفتیم حرم بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها. همونجا آقا قاسم شروع کرد برام با صدای دلنشینش متن اهل بیت رو خوندن. همسر شهید غریب میگه که متوجه شدم عاشق حضرت عباسه. انقدر که نس کرده بود اگه پسر دار شدیم اسمشو عباس بذاره. فردای عقد بهش گفتم تو به حضرت عباس ارادت خاص داری، منم ارادت خاصی به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دارم. میتونم ازت بخوام از این به بعد به جای قاسم مهدی صدات کنم؟ ایشونم کمی فکر کرد و گفت مهدی غریب خیلی قشنگه. از اون روز به بعد دیگه بهش مهدی میگفتم. خانم شهید غریب میگه تو جلسه خواستگاری از این که دوست داره شهید بشه برام گفته بود. منم در جواب بهش گفتم طول زندگی برام مهم نیست، عرض اون برام مهمه. آخه دوست داشتم زندگیم با عشق همراه باشه، هرچند کوتاه. به خاطر همین وقتی مهدیم از شهادت صحبت میکرد میگفتم ارزش داره آدم کنار یه آدم خوب زندگی کنه، هرچندم که کوتاه باشه. شهید غریب واقعا مهربون و با محبت بود. خانومش میگه اولین نوشته ای که به هم داد نوشته بود دوستت دارم و محبتم را فدایت میکنم. آخرین نوشتش هم این بود که دوستت دارم و زندگیم را فدایت میکنم. بعد خانومش میگه واقعا تو محبتی چی کم نذاشت، با تمام وجودش به همون محبت میکرد. قبل رفتنش بهش گفتم مهدی همه به هم میگن چرا اجازه میدی که همسرت بره، ولی من که میشناسمت برای همین میسپارمت به خدا. اجازه میدم هر طور خودت دوست داری همون تصمیم رو بگیری و همون کار رو انجام بدی، ولی ازت خواهش میکنم اگه میتونی نرو، ماموریت دومت رو که تو ایران انتخاب کن. مهدی گفت خانم نگران نباش، انشالله که خطری برام پیش نمیاد. اگر هم اتفاقی بیفته اینو بدون که حرم بیبی برای ما ایرانی‌ها خیلی اهمیت داره. امروز خانم حضرت زینب سلام الله علیها تنهاست. همسرش میگه تا این حرف رو زد دیگه نتونستم چیزی بگم. وقتی مهدی سکوت و رضایت منو دید خیلی خوشحال شد، ازم تشکر کرد. وقتی که رفت مرتبه دومی که زنگ زد بهم گفت منتظرم نباشید، شاید دیگه بر نگردم. مهدی دل کنده بود، از دنیا بریده بود. تو وصیت‌نامه‌ش هم نوشته بود که رفقا دنیا خیلی کوچک و زود گذر است، نکند که متعلقات و زر و زیورهای دنیوی بین شما و شهادت فاصله بیندازد. اگر آرزوی شهادت دارید نباید وابستگی به دنیا داشته باشید و خط و مشی شما خط ولایت باشد و افکار گروه های منحرف و ضد ولایی در وجود و فکر شما تأثیر نگذارد. انشاءالله باید تا نابودی کامل استکبار جهانی اسرائیل و آمریکا به پیش برویم و این پرچم مقدس انقلاب اسلامی را با دست رهبر عزیزمان به دست آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسانیم. شهید غریب 24 ماه مبارک رمضان به خیلی شهیدان کربلایی مدافع حرم پیوست و برای همیشه جاویدان شد. روح شاد، شادی روحشون صلوات.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
از آنها که خونین سفر کردند، سفر بر مدار خطر کردند. از آنها که پیمانه لا زدند، دل عاشقی را به دریا.
خیلی ممنون که با ما بودید. برنامه جام جوانی امروز رو هم شما قشنگش کردید و زیبا شد با حضور شما، با پیامکاتون و با تماس هاتون.
انشالله فردا ساعت 19 و 15 دقیقه دوباره خدمتتون میرسیم. انشالله که زیر پرچم مقدس کشور عزیز اسلامیمون
موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
وقتی که نسیم موج میاندازد، در پرچم تو دلم میلرزد. مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. ای رویش سر زی صبح سپید ای لاله سرخ، توی ایمانم عشق کهنم، زیبا وطنم شور سخنم، تو را میخوانم، تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
شب همه شما دوستان ارجمند به خیر باشه. انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیر. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. در خدمتتون هستیم با ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیو معارف. و اما در این لحظه توجهتون رو جلب می‌کنم به برنامه جرعه، شرح حدیث 527 کتاب کافی و توضیحات استاد قفرانی. پس از آن نیز اندیشه های ماندگار رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که اختصاص داره به گزیده ای از سخنان شهید والا مقام با هنر. همکاران ما از گروه خبر نیز رأس ساعت 21 با تازه ترین و آخرین اخبار معارفی در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. پس از این برنامه ها باز هم در خدمتتون هستیم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر وجود بقیت الله الاعظم، ارواح و نافداه، و عرض سلام و احترام به شما جرعه نوشان و معارفی های گرامی. حدیث یکی از دو یادگار و میراث نبی گرامی اسلام هست و کتاب کافی از منابع غنی این تراث هست. نویسنده کتاب حدیث کافی ثقت الاسلام شیخ محمد معروف به کلینی، این عالم بزرگ در ایران روستای کلین از توابع ری به دنیا آمد و عمر شریفش رو به کسب علم و معرفت سپری کرد و کتاب کافی تنها یکی از نتایج تلاش علمی این رادمرد ایرانی است. آدرس این برنامه کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 489، باب 15 از کتاب حجت، باب نادر جامع فی فضل الامام علیه السلام و صفاته، باب مخصوص و جامع در فضیلت و صفات امام علیه السلام. حدیث شماره 527، این حدیث مرفوعه و نسبتاً طولانی که در چند برنامه انشاءالله قرائت و شرح داده خواهد شد. ابتدا سند حدیث. ابو محمد القاسم بن العلا رحمه الله رفعه عن عبدالعزیز بن مسلم قال کنا مع الرضا علیه السلام به مروه فاجتمعنا فی الجامعه یوم الجمعه فی بدء مقدمنا فادارو امر الولایه و ذکرو کسرت اختلاف الناس فیها فدخلت علی سیدی علیه السلام فاعلمته خوز الناس فیه فتبسم علیه السلام ثم قال. ابو محمد قاسم ابن علی با حذف برخی از راویان حدیث از عبدالعزیز ابن مسلم نقل میکنه که با حضرت رضا علیه السلام در شهر مرو همراه بودیم. در آغاز ورودمون روز جمعه در مسجد جامع در اجتماع مردم حاضر شدیم. مردم با یکدیگر بر سر امامت اختلاف داشتند و در این باره سخنان بسیاری با یکدیگر رد و بدل میشد. من خدمت مولای خودم علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدم و اختلاف مردم رو در این باره به اطلاع امام رسوندم. حضرت تبسمی کردند و فرمودند یا عبدالعزیز، جهل القوم و خود او ان آرائهم، ای عبدالعزیز، مردم نفهمیدن و از آرائشان فریب خورده و غافل شدن. به بیان دیگر مردم ناآگاهن و با اظهار نظرهایی خودشون رو فریب میدن. ان الله عز و جل لم یبغض نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء. خدای عزوجل پیغمبرش رو صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح نفرمود تا اینکه دین رو برایش کامل کرد و قرآن رو بر او نازل کرد که تبیان هر چیزی در قرآن هست. این مطلب اشاره داره به آیه 89 از سوره نحل: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
حضرت رضا فرمودند: بین فیه الحلال والحرام والحدود والاحکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس کملا. در قرآن حلال و حرام و حدود و احکام و همه آنچه که مردم احتیاج دارن تبیین شده. اکمال در اینجا که فرمود حتی اکمل له دین و در پایان فرمود کملا، به معنای اتمام هست. آیات قرآن نسبت به زندگی انسان تام و تمامه. خدا همه حرف ها رو در باب هدایت بیان فرموده. فقال عز و جل: ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سوره انعام آیه 38: ما از بیان چیزی در این کتاب کوتاهی نکردیم، تفریط نکردیم. و انزل فی حجة الوداع و هی آخر اموره صلی الله علیه و آله: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سوره مائده آیه 3. حضرت فرمودند که خداوند در حجة الوداع که آخر عمر پیامبر بود آیه اکمال دین رو نازل فرمودند: امروز دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام نمودم و برای شما دین اسلام رو انتخاب کردم، رضیت و پسندیدم. و امر الامامت من تمام الدین. و لم یمزه صلی الله علیه و آله حتی بین لامته معالم دینهم و اوزه لهم سبیلهم و ترکهم فی قصد سبیل الحق و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه. فرمود امر امامت از مصادیق تام بودن دینه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا نرفت تا اون که نشانه‌های دین رو برای امتش بیان کرد و راه اونها رو روشن ساخت و اونها رو به شاهراه حق واداشت و علی علیه السلام رو به عنوان پرچم و امام منصوب کرد و به پای داشت. اقام لهم یعنی اقامه کرد آن چیزی رو که در مورد علی علیه السلام بود. هیچ امری از احتیاجات امت رو رها نکرد مگر اون که اون رو برای اونها روشن ساخت و ما یحتاج امت رو بیان کرد. فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله و من رد کتاب الله فهو کافر به. هر کس که گمان بکنه خدای عزوجل دینش رو کامل نکرده، قطعا قرآن رو رد کرده و هر که قرآن رو رد بکنه کافره. آنچه که در این دقایق کوتاه به سمع شما رسید، جایگاه امامت هست و نقش پیامبر در تکمیل آنچه که خدا به اون امر فرموده و اون بیان راه بعد از پیامبر هست که امامت جایگزین رسالت هست و ادامه دهنده رسالت بعد از پیامبر و امت پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط علی علیه السلام اون راه هدایت رو در پیش خواهد گرفت. حدیث نسبتاً طولانی است، ادامه اون رو در برنامه‌های بعد قرائت و شرح خواهیم داد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادرم حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
زندگی،
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 آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا.
ربی سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف،
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
مکتب ما مجموعه ایست از عقیده و عمل، باید هم هماهنگی اعتقادی باشد هم هماهنگی عملی باشد، ایمان و هجرت و جهاد همه با هم هماهنگ تا یه امت تشکیل بشه و موالات توش در بیاد، پیوند در بیاد. اینو داشته باشیم به عنوان زیربنا. پس امت از مکتب میجوشه، پیوند اعتقادی و عملی است که امت رو درست میکنه و موالات رو به وجود میاره. حالا این امت امام میخواد و رهبری میخواد، منطقی ترین و طبیعی ترین امام برای این چنین امتی چه کسی است؟ اون کسی که در گردونه اون موالات پیوند ولایتیش با امت عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه. و اینجاست به نظر من ظریف‌ترین جایی که نوع حکومت ما رو تبیین میکنه، که انشالله در جای خودش خواهیم گفت چطور میشه خدا و خلق یه دفعه در هم میامیزند، یه دفعه دست به هم میدن، نمیتونیم خدا رو جدا کنیم از این ولایت که مکتب از بین بیره، و نمیتونیم امت و خلق رو جدا بکنیم که اصلا رهبری معنا نداره و امامت معنا نداره، چون امامت برای یک امت و امت پیوندش با مکتبه و اصلا دل به اسلام سپرده و دل به ایمان مذهبیش سپرده، و لذا از درون همین امت کسانی که لااقل چهار جهت رو داشته باشند اونا میتونن امام باشن. یک، آگاهیشون به مکتب بیشتر باشه، چون میخواد رهبری جامعه مکتبی بکنه، پس باید مکتب رو بهتر بشناسه، پس باید اسلام شناس باشه، پس باید فقیه باشه، پس باید تخصص در شناخت اسلام داشته باشه. ولایت فقیه از درون همینجا سر در میاره. چرا هی گفته میشه ولایت فقیه؟ یعنی رهبری و امامت در جامعه مکتبی اسلامی به عهده کسانی است که یکی از خصلت‌هاشون این باشه که مکتب رو بشناسند و اگر نشناسند گرفتار التقاط، انحراف، تأویل، سوء تعبیر و انواع انحرافاتی که وجود یعنی اسلامدانی که فقط یک لعابی از آگاهی اسلامی داره و نه یک ژرفایی از آگاهی اسلام و نه یک عمقی از آگاهی اسلام. این نمیتونه امامت جامعه اسلامی رو به عهده بگیره که حتی ممکن است با حسن نیت اون جامعه رو به سوی یک انحراف التقاطی، انواع التقاط، من مقصدم التقاط خاص منافقین نیست، انواع التقاط هایی که توی مکتب ممکنه پیدا بشه، بکشونه به یک التقاطی با غرب، التقاطی با شرق، التقاطی با مکتب های دیگه، باید حتما فقیه باشه، یعنی اسلام رو خوب بشناسه. اون وقت در یک شکل متعالیش باید امام معصوم باشد که آگاهی های خودشو از سرچشمه وحی که پیغمبر گرفته باشه و خود پیغمبر که امام بود. میدونید امام چیزی در رو در روی پیغمبر نیست، خود پیغمبر هم امام بود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی ابراهیم به خدا آزمایش کرد به کلماتی و از بوته آزمایش خوب در آمد، اون وقت فرمود من تو رو امام قرار دادم. ابراهیم در اون حرکت تکاملیش به یه مرحله رسید که تونست امام باشد. اون وقت بعد یه دعایی کرد ابراهیم که آیا از ذریه منم کسی میتونه امام باشد؟ آیا ممکن است که از بین نسل من و ذریه من هم امام قرار بدی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، ظالم نمیتونه امام باشه، ستمگر نمیتونه امام باشه، منحرف از حق نمیتونه امام باشه. که این رو ما برای صفات و شرایط حکومت از این آیه استفاده میکنیم. خب در درجه اول اون آگاهی به مکتب که پیغمبر داره، خود پیغمبر دنبالش امام دارد، امامی که ما میدونیم که نوع آگاهی امام یک آگاهی فوقه، یعنی آگاهی معمولی نیست و عصمت در تعالیم ائمه مقایلی. یعنی امام معصوم ما نه تنها از نظر عمل معصومه، از نظر حرفایی هم که میزنه و تعالیمی هم که میده معصومه، یعنی پاک، هیچ آلودگی نداره و حجت و بیانه است و مبناست. و اصلا میدونید مبنای اسلام شناسی ما کتاب است و سنت و بعد اجماع و عقل، و سنت مجموعه اون چی که پیغمبر آورده و امام آورده. پس بنابراین در درجه اول اون اسلام شناسی امام و پیغمبر، و به همین دلیلم که باشه ما برای این که امامت حق علی ابن ابی طالب بوده، همین دلیلم برای ما کافیست. ما میگیم آقا میخواد امامت بکنه برای یک جامعه ای که اون جامعه مکتبی است و اسلامی است. کسی میتواند امامت جامعه اسلامی را بکند که اسلام را بیش از دیگران شناخته باشه، درست؟ و کیست که منکر باشد بر این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اعرف ناس است به اسلام و اعلم ناس است به اسلام، درست؟ این یک معلوم شد. شرط دوم برای اینکه کسی بتونه امام باشه این است که نسبت به مکتب ایمانش و اشتیاقش و جهادش و فداکاریش بیش از دیگرون باشه. ممکنه کسی اسلامو شناخته، ممکنه فقیه هم باشه، اسلام شناس دقیق هم باشه، خیلی هم خوب از روی متون اسلامی اسلام رو شناخته، اما دل برای اسلام نمی سوزونه، اما حرکت خودشو و زندگی خودشو بر سایه حمایت از اسلام قرار نداد.